اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما دوستان گرامی. امروز چون یا امشب چون اولین بار است که در شنبه شبها این برنامه رو اجرا میکنیم و پس از اینکه بعض از دوستان خواستن که یه مقدار این کلاس ها بیشتر باشه تا به یک نتیجه گیری سریع تری برسیم، قرار شد دو بار در هفته باشه و یه توضیح من لازم میدونم بدم. ببینید، بحث حالا یا تفسیر باشه یا تحلیل سیاسی باشه یا هر چیزی باشه، یا تحلیل فرهنگی باشه، تحلیل هنری باشه، کسی که علاقه داره مثلا به فرض کنید که یه حوزه هنری بخواد یه کلاس های هنری شرکت کنه که مثلا فرض کنید که نقد فیلم باشه یا نقد نقاشی باشه، موسیقی باشه، بررسی کتاب های رمان و داستان باشه، هرچی. حالا ما تفسیر داشتیم و شرح نهج البلاغه و شرح مثنوی و شرح حافظ و اینها، حالا چه حافظ باشه چه فرض کنید که ارنست همینگوی باشه. بنده بخوام از زاویه دید خودم و یک رژیم تفکری خاصی رو در توضیح و شرح بیان کنم، اغلب افراد همون رو یک الگو قرار میدن و تو اون گفتمان یا دیسکورس حبس میشن و میمونن. و هدف ما این بوده که و این هست که این رژیم های اعتقادی رو یه مقداری انعطاف پذیر و کرکدار و خدشدار و بازش کنیم. بنابراین فایده ای نداره بنده دوباره بیام یه دفتر دیگه از مثنوی رو شرح کنم. خب هم چیزهایی که گفتم یه مقدار دیگه فرمولای دیگه کنارش میذارم و میگم و یا بیام تفسیر قرآن رو انجام بدم. یه وقت بحث کلاس، بله کلاس درسی است، باید انجام شه و مثل کسی که میخواد ریاضیات یاد بگیره، فیزیک یاد بگیره، یه سری چیزا رو بس بخونه. این کارا رو تا یه حدودی انجام دادیم، اما یه راه مبنایی تر، یه جای دیگر است که شما خودتون بتونید شعر رو معنا کنید اونجور که دوست دارید و اونجور که برای شماست، یا قرآن رو بفهمید اونجوری که باید شما بفهمید و راه فهمش رو یاد بگیرید. این دوتا مطلب جداست. تو این سلسله بحثا بنده این کار رو مهم بکنم و تازه نه به شکل درس دادن، اینم توجه داشته باشید، اینا درس نیست و بنده درس نمیدم و کلاس درس نیست، یک جوری شما رو میهمان خودم کردم. حالا یه باید خواهم توضیح بدم. شما دیدید که یه چیزایی هست، فیلم جدیدن باب شده به اسم ریالیتی تیوی که افراد مثلا فرض کنید که یه دوربینی میذارن تو خونه شون که همه کارا صبح تا شبشون به 4 ساعت زندگیشون رو علاقمندان به اونها میتونن از طریق اون دوربین، حالا از تلویزیون، از اینترنت اینا ببینن. بعضی از شکلی خود کم رنگتری رو تو مثلا این سوشال میدیاها دارن، اینستاگرام دارن، فیسبوک دارن که حالا من امروز صبح رفتم فلان جا یه کافی خوردم با فلان کس، یا من فلان کار کردم، بچم مثلا 2 ماه دیگه به دنیا میاد، تازه باردار شدم، چی عکس میندازن از خودشون، از مثلا کارا که میکنن میذارن. اینا شکلای مختلفی است که افراد رو دعوت میکنن به خانه خودشون، میهمان خودشون میکنن. البته اینا کم و بیش یه چیزی داره، یه سازمانی داره و یک استراکچری داره، یه ساختاری داره، اونقدرم یله و باز نیست. یه سری چیزها رو اجازه میدن، فیلتر میشه، رد میشه، یه چیزهایی رو فیلتر میکنن و جلوش میگیرن و نمیذارن پخش بشه. کلن یه چیز کاملا بازی نیست، اما کم و بیش یه مقداری استراکچرش رو شل کردن، لوس کردن و انعطاف پذیر کردن و قابل دستکاری کردن. یه وقت مثلا شما فهمید کسی کلاس آشپزی میذاره برای عده دعوتشون میکنه، یا آنلاین یا حضوری کلاس آشپزی که یادشون بده چجوری مثلا آشپزی کنه. یه وقت نه، میگه که من دارم بر خودم آشپزی میکنم، شما بیاید تو آشپزخونه من پلو من ببینید. این تقریبا اینطوره، من دارم برای خودم فکر میکنم و برای خودم پس از سالها تحصیل و تدریس دارم سعی میکنم که الان مقداری از اون ساختارها شناخته شده بیام بیرون و برای خودم فکر بکنم و شما رو میهمان خودم کردم در این مرحله و در اینجا، و شما وارد روح من، جان من و فکر من شدید، همراه من شدید و که دارم چیکار میکنم. منم این رو یه مقداری مثلا بیانیش میکنم برای اینکه اون چی که خودم در مواجهه با این افکار و با این حوادث برام اتفاق میفته او رو با شما در میان میگذارم، شما رو سهیم میکنم درش، مهمان میکنم در سر این سفره. و کلاس درس نیست به این معنا که یه استراکچر داره، نه اینکه نداشته باشه، ولی استراکچرش خیلی ضعیفه و خیلی کم رنگ و رنگ پریده است، بیشتر یک نوع مشاهده و مهمانی آمدنه تا کلاس رفتنه، به شکل مهمان شدنه. حالا اینم دو دل داره، چون این نوع چیزها معمولا خیلی خصوصی و شخصی هستن، افراد اون چرا که در دلشون میگذره، اونجور که به یه نتیجه گیری میرسن قاعدتا یا نمیتونن بگن یا نمیخوان بگن به دیگران، و من هم استثنا نیستم و این یه مسئله شخصی و خصوصی است که چجوری فکر بکنه انسان، چجوری بخواد باورهاشو شکل بده. برای چی پس درمون میذارم؟ به دو دلیل. یه دلیلش اینه که از این که من بخوام نون بخورم بغلش و دیگه شهرت دیگه گذشته، این حرفا نه شهرتی که دارن و نه پاپیلر میشن، اگر روزی هم که پاپیلر بشن از من و شما خبری نخواهد بود، و بنابراین هیچ دکونی نیست که بخوام یه چیزی بگم مطابق میل یک نفر یا نه. البته سعی خواهم کرد که یه ضوابطی مثلا علا قدر عقوله هم بیان بشه، یه جوری که موجب استیحاش نشه، موجب رمیدگی نشه، موجب ابهام و گیجی نشه، ولی در هر صورت هدف خرسند کردن گروه خاصی یا مثلا رضایت کسی رو جلب کردن نیست. هدف اینه که شما ببینید که پس از یه مثلا عمری از اینجا و اونجا در به دری زدن، اینو خوندن اونو خوندن در حد خودمون، چجوری با حوادثی که اتفاق میفته، با افکاری که مطرح میشه دست و پنجه نرم میکنیم و شما هم مشاهدش کنیم. حالا چرا این هست؟ یکی این که به خاطر اون محبتی که حالا به هر صورت یا احساس وظیفه‌ای که انسان میکنه نسبت به خدا و رسول خدا و اهل بیت، رسول خدا صلوات الله علیه که از خدای تعالی روایت شده، حالا حدیث قدسی یا غیر قدسی یا هر جوری معتبر یا غیر معتبر، که به یکی از انبیا، حالا کدوم یکی از انبیا بود، موسی علیه السلام بود، داوود علیه السلام بود، نمیدونم، فرمود که منو محبوب بگردان نزد بندگانم. اون پیامبر، حالا حضرت داوود علیه السلام بوده یا حضرت موسی علیه السلام بوده، عرض میکنه خدایا من چگونه تو را محبوب بگردانم نزد بندگانت؟ فرمود که با یادآوری نعمتهایم بر اونها. حالا این یه جوری برای محبوب گرداندن خدا و رسول خداست که ببینید خدا کیست و چه صفاتی، چه اسمایی و چه خصوصیاتی داره و چجوری رسول خدا در بیان و معرفی خدای تعالی جد و کوشش کرده و چه تصویری رو از خدای تعالی ارائه فرموده که تا این زیبایی خدای تعالی بیشتر تحسین بشه و خدا برای ما محبوب تر شه، و در این حال هم رسول خدا و اولیای خدا مخصوصا ائمه اطهار علیهم السلام محبوب قلوب ما بشن. این یه هدفش. خب حالا این برای کسانی که انسان احساس میکنه که اونا هم دوست دارن و در موردشون عنایتی داره و بهشون توجهی داره، میخواد اونها غیرت داره نسبت شون. اونا گرفتار حرفای پوچ و سنار سیشهی به قول قدیمی ها نشن. هم علاقه به خداست و رسول خدا و امیت و علم السلام که موجب میشه شما بر میهمان این حوادث یا جریانات فکری که برای خودم اتفاق میفته بکنم، هم علاقه به شما که فکر میکنم که شما شایسته این هستید و حداقل این چانس یا این فرصت بس به شما داده بشه که شما اگه میخواهید این راه رو ببینید ببینید، اینجا رو ببینید ببینید. اما یه نکته رو هم خدمتتون عرض کنم، این کار بر اساس محبته. هر کس که برای این میاد، چون محبت کسی کسی رو مهمان میکنه، میزبان بایستی محبوب باشه، میهمانم باید محبوب باشه. هر کس برای شام و غذای خاصی میاد مهمان نیست، در مهمان اون چیزه، اون به صلاح چی بهش میگن، قدیما سورچی میگفتن، سورچران میگفتن بهشون، اینا سورچرانی میرن، اینا میهمانی نمیرن. اما کسی که برای میزبان میاد او میهمانی میاد. بنابراین اصل این کار، این دین بر مودته نه بر محتوای فکری، اصلشونه، محتوای فکری بعدش میاد. پس این میهمانی به درد کسانی که تفسیر میخوان، عرفان میخوان، چی میخوان، ایکس میخوان، وای میخوان، نمیخوان، اینا یه روز دو روز میبرند و میرن. اما کسی که به خاطر اینکه کسی رو دوست داره میخواد در مهمان او باشه، او به جای یه جلسه 100 جلسه باشه میاد، به جای 7 شب 12 شب هم باشه میاد، صبح زود هم باشه میاد. و این که من بیام بگم دیگران چه گفتن، اینا چه گفتن، حالا گفتن، به قول شمس تبریزی میگه که حالا یکی میاد میگه که خدا رسول جا. اینا که خدا پیغمبر گفتن، تو چی داری بگی، تو بگو چی داری. الان تو این سلسله بحث‌ها یه جوری درسته من از زبان این و اون مطلب میگم، ولی یه جوری دارم حرف خودم رو میزنم، این حرف ممکنه نه به های دیگر مربوط باشه نه به ابن عربی، حرف خودم رو دارم میزنم، گرچه به بهانه اونها خوشتران که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. بنابراین به این مقدمه که عرض کردم خدمتتون، این بحث رو ادامه میدیم تا خدا چه روزه کرده باشه تا به کجا سرانجام این بحث ها بیانجامه. خب این آیه کریمه رو، سوره مارکه سبع آیه 46 رو بارها خوندیم، دوباره نمیخونم، توضیح هم راجش نمیدم، بخاطر اینکه دوستان گفتن حالا که دو روز در هفته شده یه مقداری بریک وسط رو برداریم، زمان استراحت رو و زمان کلاس رو هم به جای 2 ساعت 1 ساعت و نیم کنیم اگر بشه. بنابراین این آیه فعلا همجور که در 5 جلسه گذشته و جلسات دیگر توضیح دادم خدمت حضورتون باشه. خاطرتون هست که آرنت گفت که هایدگر و اون حلقه شورشی در آلمان، در حلقه های فلسفی آلمان، دانشگاه آلمان، یه شعاری داشتن به سوی خود اشیا، به سوی خود اشیا. بنده میخوام بگم که یه جوری هم آرنت تا یه حدی هم شاید هایدگر، در مطمئن نیستم، شاید هم، چون الان ما داریم بر اساس مقاله آرنت بحث میکنیم، به نظر میرسه اینها یه جوری از اشیا فرار کردن. درسته گفتم وقتی که رفتن سوی اشیا فرار کردن، نتونستن تحمل کنن و نتونستن دوام بیارن یا خوب عمل نکردن. هرچی به نظر میرسه که نصیحت آرنت اینه که یعنی وقتی بیتوین دلاین ها، بین خط ها رو بخونید، به سوی اشیا نرفتن در نهایت، بلکه از اشیا گریختن در نهایت. حالا اینو انشالله این جلسه یک توضیح میدم، بعد جلسه آینده اگه شد بیشتر توضیح میدم. در همین مقاله که داریم میخونیم هست Compare with other places in the world، در مقایسه با مکانهای دیگر در جهان، the habitations of human affairs، مسکن یا موطن امور انسانی، the residence of the thinker is a place of stillness. یعنی اگر بخوایم امور انسانی رو، مثلا سیاست رو، اقتصاد رو، خانواده رو، حالا هر چی که توش هست رو، جنگ و دشمنی و دوستی رو، آموزش و پرورش و همینا که تو زندگی روزمره اتفاق میفته مقایسه کنیم، این موطن امور انسانی رو مقایسه کنیم با موطنی که یا مسکن متفکر، مسکن متفکر مکان سکون و سکوت. اگه یادتون باشه راجع خاموشی صحبت کردیم، سکون و سکوت. بنابراین یه جوری اگه بقیه این مقاله رو بخونید یادتون باشه، بحث این که هایدگر یه اشتباهی مرتکب شد، افلاطون هم اشتباه مرتکب شدن که وارد سیاست شدن و لکه ننگی بر دامنشون نشست. و این به نظر من نهایتاً تشویق به گریز از اشیاست، که اگر میخوای متفکر باشی باید از اشیا بگریزی. درسته یه نحوه گریز لازمه، یه نحوه قطع تعلق، انقطاع لازمه، ولی یه نحوه انقطاعی است که در درون اشیا اتفاق میفته، همون که گفتیم رد و اسفل سافلین و عروجی که عین نزوله، نزولی که عین عروجه. این یه بحثی است که اغلب قادر نیستن. و شیخ ابن عربی فرمود اگر هر پیامبری قادر بود یک نصف آیه یا یک جمله مثل لیس کمثله شیء رو بیاوره و مردم بفهمن این چی میگه، این مقدار مشرک و منکر و کافر وجود نمیداشت که تشبیه در عین تنزیه و تنزیه در این تشبیه. حالا یه مقدار بعدم بیشتر راجع صحبت میکنم. به هر حال اینجا مفهوم اینه که اینا در حرف میگن به سوی اشیا، از یه طرف دیگه دارن تشویق میکنن به گریز از اشیا. خب وقتی که میگن وارد حوزه انسانی نشید، کاری به امور اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، فرهنگی، هنری نداشته باشید، فقط فکر کنید، یه جوری از اشیا دارن فراری میدن. این گریز از اشیا رو یه نمونهش رو اینطور فکر میکنم از آقای دکتر عبدالکریم سروش هست که این رو از یک سخنرانی است که در سوربن فرانسه انجام دادم با پاریس و یه گزیده ایش رو سایت ایشون گذاشتن. حالا ایشون ممکنه، چون من نمیدونم، ممکنه بگه عین کلمات من نیست، بعد نقل به مضمون کردن چی اینا رو نمیدونم، ولی چون تو سایت رسمیشون هست که www.drsorosh.com هست، ما با دیده قبول از نظر ایشون به این سخنان نگاه میکنیم که ایشون مورد تاییدشون هست که تو سایتشون گذاشتن، حالا اگر هر چند هم که عین صحبتاشون نبوده باشه. در بخش از صحبتاشون میگن دو مفهوم کلیدی خصوصیتی به تشیع میدهد که با آن درجه از غلظت در جهان تسنن وجود ندارد. اول خصلت ولایت است، یعنی آن خصوصیتی که در پیامبر بود ادامه پیدا میکند، با مرگ پیامبر پایان میپذیرد، مسئله ولایت. ولایت را چرا ما اینجا آوردیم تحت عنوان گریز از اشیا؟ برای اینکه ولایت همون رفتن سوی اشیاست، به عهده گرفتن مسئولیت است در حوزه انسانی. و ایشون میگه که اهل تشیع ولایت رو غلیظ قبول دارن و بنابراین اون چیزی رو که با پیامبر بوده، تمام شده پس از رحلت پیامبر اکرم صلوات الله علیه، نمیدانن و اون رو امتداد یافته و استمرار یافته میدانن، آنن در افراد معین نه در همه افراد. البته این هم یه خودی کم لطفی بفرمایند، در همه افراد ولایت رو قبول دارن، ولی اون شکل عالیش رو در 14 معصوم میدونن، ولی اینطور نیست که دیگران رو محروم بدانن از این جوهره ولایت و از این ویژگی و صفت ولایت یا نحوه وجود ولایت در خودشون، حالا اگه تعبیرهای مختلف درست بود من کردم اینجا. خب بنابراین ایشون میگه در میان شیعیان این اولیاء الهی نام برده شدن، همون 12 امام یا 14 معصوم، همانان که امامان شیعه نامیده میشوند. در واقع غیر از امامان پیامبر حضرت زهرا سلام الله علیها هم هستن در میانشون، پیامبر صلوات الله علیه و حضرت زهرا سلام الله علیها. و نیز شخصیتی به این افراد داده شده تقریبا برابر شخصیت پیامبر که می توانیم بگوییم مفهوم خاتمیت پیامبر را دچار تزلزل کرده. حالا چجوری دچار تزلزل کرده این رو بس ببینیم. این نکته بسیار مهمی است که ما چه شیعه باشیم یا نباشیم باید تکلیفمان را با آن مشخص کنیم. قرآن به وضوح می گوید که پیامبر اسلام خاتم النبیین است، خاتم نه خاتم، خاتم النبیین است. اما شیعیان مقام و منزلتی که به ائمه خودشان بخشیدن تقریبا مقام و منزلتی است که پیامبر دارد و این نکته ایست که نمیتوان به سهولت از آن گذشت. خب ایشون میخواد بگه که ولایت با پیامبر تمام شده و شیعیان معتقدن که ولایت با پیامبر اکرم صلوات الله علیه تمام نشده. نکته مهم اینه که اگر توجه میکنید به این عنوانهای ما تجدید سنت و بحثا که از هایدگر داشتیم در مورد پایان، پایان فلسفه که ما صحبت کردیم راجبش، این پایان و تمام شدن رو ایشون درست نفهمیده، تمام شدن رو سلبی و نفی فهمیده، بلکه تمام شدن یعنی به اوج رسیدن و در اوج خودش از یک سری مشخصه های فردی رها شدن. وقتی که شما عرض کردم که ضرب کردن رو بفهمید، از اون مشخصه های فردی ضرب کردن که میاد بیرون، کسی که کلمات فارسی رو بفهمه، قواعد دستور زبان فارسی رو بفهمه، بعد از یه مدتی که فهمید دیگه خودش اصلا قاعده میشه، اصلا فارسی رو او بهش روح میبخشه و اینطور نیست که او دور میاندازه فارسی رو. پس ختم شدن نبوت به معنای دور افکندن نبوت نیست، به معنای ناپدید شدن نبوت نیست، به معنای نابود شدن ولایت نیست و صحنه بیرون رفتن ولایت نیست. این رو با چه زحمت هایدگر سعی کرده بفهمونه پایان متافیزیک یعنی چی. پایان به دو معنا، اینا رو چون جاهای دیگه مختلف گفتیم، تو این یکی دو جلسه هم گفتیم، بنابراین ایشون کاملا غلط میفهمه معنای خاتم و پایان یافتن رو. پایان یافتن معنای مثبت داره، معنای ثبوتی داره، نه معنای سلبی، و این رو جاهای مختلف توضیح دادیم و از هایدگر هم توضیح دادیم. بنابراین من زیاد الان دیگه بیش از این اینجا چند مطلب نیه، فقط میخوام ادامه بدم فرمایشون رو. یعنی مفهوم خاتمیت در تشیع مفهوم رقیق شده و سستی است. یعنی اونا به خاتمیت اعتقاد ندارن، اتفاقا به خاتمیت خیلی هم اعتقاد دارن و به شکل اصیلش، زیرا امامان شیعه حق تشریع دارن، حالان که این حق انحصارا حق پیامبر است. اولا که اگر به سنیای قشری برید، توش تشیع شیعیان قشری برید که این حق خود پیغمبر هم نیست، من از خیلی هاشون شنیدم، از حتی اسمم میتونم ببرم ولی نمیبرم به خاطر آیات حرمتشون، از مراجع تشیع که میگن خود پیامبر اکرم هم حق تشریع نداره. حتی در کلام ابن عربی هم میشه اینو دید، ولی ابن عربی کلامش این نیست که حق تشریع نداره، کلامش اینه که ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، این تو نیستی که تشریع میکنی، این خدا هست که تشریع میکنه، وقتی که تشریع کردی تو نبودی که تشریع کردی، خدا بود که تشریع کرد. ابن عربی داره اینو میگه. حالا اینو چون نه ایشون گفته نه دیگران، من خودم چون دیدم در کلام ابن عربی جای دیگه عرض کردم، دارم یادآور میشم که چند جور میشه به نگاه کرد. یه گروه قشریون و سنتی ها و افرادی که خیلی کانونشنال و عمومی و به اصطلاح عادی و دم دستی مطلب رو فهمیده هم که رایجه، میگن تشریع حق خدا فقط پیغمبر بلنگو بوده اعلام کرده، خدا بهش گفته اینو بگو و او هم گفته، گفته شراب حرامه، گفته نمت حرام، گفته که فلان چیز حلاله حلال و این کار رو انجام بدید، این کار رو انجام ندید، اوامر و نواهی رو ابلاغ کردش، تشریع از خدا. نه تشریع رو اینا به معنای چی میفهمن و این جدایی رو بین پیغمبر و خدا خیلی عمیق میفهمن، ولی اشخاصی مثل ابن عربی که جدایی نمیبینن، هم بر اساس و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، میگن که تشریع تو تشریع خداست، اونجا تو تشریع میکنی تشریع خدا یکیه و تو تشریع میکنی، ولی باید بفهمن که خدا تشریع کرده وقتی تو تشریع میکنی. این معنا امامان شیعه درش صحیحن، بلکه خود ابن عربی هر قانون گذاری رو هم ولو اینکه مؤمن به اسلام و هیچ دینی هم نباشه میگه یه حظی از این مطلب داره، یه بهره ای از این تشریع داره. حالا از این بگذریم، اگر که هر قانون گذاری این حق رو داره، چرا امامان معصوم شیعه علی ابن ابی طالب علیه السلام و فرزندان گرامی او که 100,000 متفکر در برابرشون بایستی زانوی تواضع و ادب و تلمذ به زمین بزنن نداشته باشن؟ اگر این حق رو شما به قانون گذاران هر مملکت و هر کشوری میدید، چرا به این بزرگواران نمیدید؟ و این حق رو دادن به اونها خودش خاتمیت نبوته، یعنی اینکه نبوت به یک درجه رسید از شفافیت، از در دسترس بودن، که لازم نیست هر بار یکی دیگه بیاد دوباره او به عنوان یه نبی یه چیزی اضافه کنه بر اون ساختمانی که بود، بلکه میتونه از سرچشمه با شما صحبت کنه. این کاری هم که حالا بلا تشبیه، باز ما بلا تشبیه از طرف منکرین و معاندین و کج فهمان هی زیاد بکار میبریم، این کاری هم که ما داریم الان انجام میدیم، ما در واقع میگه به جای اینکه بنده هر بار بگم این بیت مثنوی این معنا رو داره، اون معنا داره، حافظ مرادش اینه، بیاییم یه راهی رو باز کنیم که شما اولا معلومه است من حالا بنده که خاتم نیستم، ولی میخوام در حد کسایی که قبول دارن در این بحثا، به جای اینکه وابسته به برداشت من بشن، خودشون برداشت کننده بشن. خاتمیت نبوت یعنی این، یعنی یک کسایی پیدا شدن به جای اینکه وابسته بشن به یک ساختار رو هم چیده شده ای که ثابت نگه داشته شده، یک کسایی پیدا شدن که مردم رو میتونن ببرن به سرچشمه، از سرچشمه دوباره بگیرن. این صحبتی بود که از هایدگر هم دیدیم وقتی که راجع به سنت ها یا ترادیشن ها یا میراث ها صحبت کرد و بداهت آنها هنگامی که چیره می شود. خب این صحبتی بود که از آقای دکتر سروش بود. چرا اینو تحت عنوان گریز از اشیا آوردم؟ برای اینکه توی این نحوه تفکر که بخوایم بگیم که ولایت فقط خاص پیامبره، مردم دیگه حق دخالت ندارن، دخالت نکنن، نیان، حتی در محدوده خودشون، و آرند هم گفت که فیلسوفان نبست خالت کنن در امور روزمره زندگی، متفکر باقی بمانن، این یه نوع گریز از اشیاست که وارد فقه نشید، وارد تشریع نشید، وارد سیاست نشید، گند میزنید، خرابکاری میکنید. شما که معصوم نیستید، شما که پیغمبر نیستید. اگر حالا تازه ما معتقدیم امامان معصومن، حالا بعد از امامان رو بگن شما که معصوم، اونا ممکن افراد معصوم باشن. اینا من خدمت دوستان عرض کنم که اسمت مساویه با امامت نیست، امامان معصومن اما همه معصومان امام نیستن، چه بسا کسانی معصوم باشن، چه پارشالی به طور محدود چه به طور کامل، ولی امام نباشن، حتی در نزدیک مقام امامان هم نباشن. مثلا که ممکن بگه حضرت زهرا معصوم بود ولی خب امام نبود. خب البته اونم به معنای از امامت میشه گفت، ولی امامت حالا رایجی که ما تو شیعه میگیم نیست. او ایشون اگر بخوایم از صحبت اشخاص مثل حضرت زهرا و پیامبر رو بکنیم، اینا خودشون به یه معنای امامان یا همردیف امامان دوازدهگانه هستن. بنده صحبتم راجبه کسانی پایین تر از اینها هست که اونها هم ممکنه حتی معصوم باشن. به هر حال وقتی که با بگیم که ولایت رو نباید غلیظ فهمید، ولایت تمام شد با پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و نبوت هم تمام شد به این معنا، اینه که مردم دخالت نکنن، برن کنار بیستن. خب کی پس این کارا رو بکنید؟ کی دخالت کنه؟ چطور دیگران حق دخالت داشته باشن؟ چطور قانونگذاران مثلا فاندینگ فادرهای آمریکایی قانون اساسی بنویسن؟ قانونگذاران آمریکایی هم متمم قانون اساسی بنویسن. چطور پارلمان ها قانون تشریح بکنن ولی مثلا علی بن ابی طالب حق نداشته باشه تشریح کنه؟ اگر هم بگید که خب هرچی قرار بوده بگه گفته شده، پیامبر گفته، حالا بس اجتهاد کنن، این معلومه که همچین حرفی اولا درست نیست به خاطر تغییر زمان و مکان و اینها، و ثانیا اجتهاد اگر به معنای همون حرفای پیغمبر باشه که خب صلوات الله علیه که همه چیز رو در بر نگرفته، اگر معنای چیز جدید گفتن باشه، اینا همون تشریح فقط بازی با کلماته، اونام دارن تشریح میکنن، اسمش گوشید اجتهاد. خب از این بگذاریم، فقط بحث ما گریز از اشیا بود. کسانی که میگن برید به سوی اشیا، خودشون در عمل یه جوری میترسن، میگن برگردید نرید خیلی جلو. خب یک مطلب ما چند بار عرض کردیم که این تفکری که گفتیم تفکر کنید، این تفکر موجد و ایجاد کننده هیچ چیزی نیست، تور شکاره. و بعد این تور شکار هم یه متافور، یه تمثیلی است که ممکنه گمراه کننده باشه یه مقدار زیادی. حالا من به یه مقدار برای اینکه از این فراتر از این تمثیل هم بریم، یه چند تا مطلب اینجا آوردم. تشبیه تفکر به تور شکار. گفتیم که اگر شما یه توری بندازید تو دریا، اگه ماهی به طرفش نیاد که خب چیزی نمیگیرید، از تو توره که ماهی زاییده نمیشه. اگر یه دیش گیرنده مثلا ماهواره‌ای یا مخابراتی شما داشته باشید، اگر فرستنده ای نباشه که برای اون گیرنده چیزی بفرسته، که خب چیزی توش نمیاد، بس یه فرستنده ای باشه، یه امواجی باشن در فضا که این گیرنده و این دیش اونو بگیره، خود گیرنده تولیده موج نمیکنه، شکار میکنه موج رو، میگیره موج رو. این تا حالا البته یه تمثیل است که کامل نیست، حالا یه مقداری در حد تمثیل. فقط میخوایم بگیم که تفکر زاینده فکر نیست، زاینده عقیده نیست، عقیده از جای دیگه میاد، جور دیگری ایجاد میشه. حالا چه جوری شو بس بیده. خب شکار در کجا؟ این شکار چی کجا شکار میکنه؟ در ناکجا. اگه یادتون باشه صحبت کردیم که باعث تا میشه ببره، تا میشه از شاکله خودش بیاد بیرون، تا میشه از پیشفرزا بیاد بیرون، هدفی رو خواسته رو دنبال نکنه در تفکر. بنابراین شکار در ناکجاست، صحرای عدم، حالا اینا بیشتر توضیح خواهم داد، یا در عدم وجود، این عدمی که عین وجوده، عدم اشیا وجود محضه، عدم اشیا وجود محضه. مثلا شما فرض کنید که اگر اشیا رو به موج تشبیه کنیم، وقتی که اقیانوس دریا ساکنه و آب فقط، موج وجود نداره. پس عدم موج، نبودن موج، آرام گرفتن امواج، یعنی آب محض، دریای ساکن محض. پس اشیا، مثلا فرض کنید که مثال بخوام بزنم، اشیا همون چیزای تعینات هست. الان اگه من سکوت کنم، حرفای من کجا نیستن؟ نیست، حرف نیست، حرف نیست. اما وجود محض یا نفس محض یا فضای محض هست، ولی به صورت یک صوت خاص، موج شنیداری خاص شکل نگرفته. پس به اون حالت محض میگیم عدم اشیا. حالا از یه مقدار بخوایم از این تمثیل تور شکار بریم بیرون، خواهیم دید که وحدت شکار و شکارچی، شکارچی در واقع خود شکار رو می آفرینه، شکار از خودشه، خالق شکارم خودشه. هایدگر یه بحثی داره، اصلا بعضی از کسایی که هایدگر رو دنبال کردن و آشنان با افکارش میگن یک شیفتگی داره و یک جذبه داره نسبت به عدم و مرگ، نابودی، نیستی، و کلمات خاص او رو هم برگزیدند و یه جورایی مثلا خواستن معنا کنن یا بگن تناقض آمیزه، ولی بنده معتقدم که اغلبشون چون با متافیزیسیان نیستن، با متافیزیک آشنا نیستن، نمیتونن این حرفا رو بفهمن. هایدگر تو سنت متافیزیکی و فلسفه وجودی حرفاشو زده. مثلا حالا هایدگر از بنا و استقنای عدم میبینید در آثارش هست، یه جمله ای رو به اون نسبت دادن، ظاهرا هم خیلی سر صدا کرد، شما اینترنت هم سرچ کنید، داس نیشتد، ده ناثینگ ناثینگز، نیست نیست میگردانند، نابود نابود میگردانند. میگن تو کتاب که متافیزیک چیستش این صحبت کرده، ولی بنده مقداری هم کتاب و حالا یه فکر میکنم اون کتاب بوده، آلمانی و انگلیسیش بغل هم مقایسه شو دیدم، این جمله رو ندیدم و هیچ کجا هم، اینترنت هم سرچ کردم دیدم پر اینترنت راجب این جمله هایدگر چی گفته، کارناب اعتراضش بر او چیه، ولی این جمله در هیچ نوشته ای من، هیچ که یک از اون افرادم رفرنس ندادن که این جمله رو کجا گفته. گفتن تو متافیزیک چیز گفته، ولی کدوم صفحه کجا گفته نیست، و نزدیک به این جمله ای هست ولی عین این جمله نیست. حالا کارناب اینو از خودش اختراع کرده گفته، یا یه ورژن آلمانی مثلا داشته اونجوری ترجمه می‌شده یا گفته. به هر حال حالا بعد گفتن که یعنی چی؟ The nothing nothings. این یه حرفای متافیزیک بی‌معناست. ارزش truth value نداره، ارزش حقیقت نمایی نداره. حالا من می‌خوام در این جاد شکار در نیستا، این نیستان یعنی نیستستان، نی نبودن، نه نی به معنی فلوت. این جمله رو به هایدگر نسبت دادم و در معنای این اختلاف بسیار دارن. میخوایم بگیم که شکار چرا در ناکجا، تفکر چرا در ناکجا باید اتفاق بیفته. اگر در جا اتفاق بیفته تفکر اصیل نیست. از اینجا به بعد من چند تا بیت از مولانا جاهای مختلف آوردم که این ببینید که تو این همین نیستان یا عدم در نزد عرفای مسلمان و مولانا چه جایگاهی داشته. این از دفتر اول مثنوی است، بخش 16 هم رفته. در صحرای بیچون جانشان روحشان، این وقتی که آدم ها میخوابن رو داره توصیف میده، وقتی ما میخوابیم چه اتفاق میفته. رفته در صحرای بیچون جانشان، بیچون یعنی چی؟ نامتعین، بدون تعین، بدون دترمینیشن، رفته به صحرای عدم. عدم چی؟ عدم تعینات، نه عدم وجود. رفته در صحرای بیچون جانشان، روحشان آسوده و ابدانشان. روح اینها آسوده است، بدنشون هم آسوده است، تلاطمی نداره. و سفیری باز دامن در کشی، جمله را در داد و در داور کشی. حالا یه صدایی میزنی اینا که خوابیدن تو صحرای بیچورن، یه سوت میکشی براشون، یه سوت میزنی، همه این ها که رفتن تو اون صحرا بر میگردن میان به دام میفتند و در داد و داور، یعنی به کارهای روزمره و زندگی میفتند. بنابراین نگاه کنین همین دوتا بیت تفکر از دیدگاه عرفا رو روشن میکنه چیه. میری تو صحرای بیچون، آزاده میشی از همه قیود و بند اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، سعی میکنی آزاده باشی تا اونجا که امکان داره، البته میتونی آزاده باشی، ولی باز میکشی میای تو داد و داور، باید بیای تو جامعه زندگی، قضاوت، داوری، مسابقه، کشتی، جنگ، صلح، داد، ستد، جمله را در داد و داور کشی. همه رو میاری دوباره از اون حالت رهایی و لیلگی به حالت تعینات جزئی و اصل سافلینی. شکار میکنی در نیستان، باز میگردی در چیستان یا جهان طبیعت و دنیا و جامعه و سیاست و فرهنگ و اقتصاد. اون از یه دفتر مثلا یه غزله، توجه کنید، گم شدن در گم شدن دین من است. اینا چیه؟ همون عدم و سوی عدم رفتن. دین من اینه که گمتر و گمتر شم، گم بشم، یعنی آیدنتیتی خودم رو، تعینات خودم رو ذره ذره ذوب کنم و کمتر کنم. نیستی در هست آیین من است. هست وجود، هست که میشم نیست میشم، نیست شدن در هست، هستی محض آیین من است. پس اینو خیلی ببینید، اینقدر گیج شدن. شما اون جمله هایدگر رو نگاه کنید، چقدر البته بعضی خوب فهمیدن، البته جمله مال هایدگر نیست ولی خوب فهمیدن، منتها بازم خیلی متافیزیکی نتونستن بفهمنش، ولی باز حداقل منظور هایدگر رو فهمیدن. منتها اغلب افراد گیج شدن که یعنی چی؟ یعنی نیست نیست میگرداند یعنی چی؟ تا پیاده می روم در کوی دوست، سبز خنگ چرخ در زین من است. پیاده می رم تا کوی دوست، تا پیاده می رم، آسمان بلند تو زین منه. چون به یک دم صد جهان واپس کنم، بنگرم گام نخستین من است. به یک دم، به یک نفس صد جهان رو پس می زنم، به نیستان می برم، به عدم می برم، یعنی تعیناتشون رو نادیده می انگارم. مثلا فرض کنید چی؟ مثلا شما فرض کنید که با یه نفر روبرو میشید، فکر میکنید که مثلا این مسلمان نیست. تا وقتی فکر میکنید این مسلمان نیست، به عنوان یک غیر مسلمان دارید باهاش حرف میزنید، این چجوریه؟ این شما اینو در یه چیزی نگرش داشتید، ولی اگه واپس برید اصلا کار نده مسلمانه یا نیست. حالا زن مرد کار ندارید، فقیر غنی کار ندارید، هر چقدر بتونید اینها رو دور بفکنید، یه دفعه به خودش نزدیک شید تا اونجا که میشه خود خودش رو پیدا کنید. البته یه جایی میرسه میگه خود خودش چی نیست، فقط همون وجوده است. پس میگه که پس بیا اون وجوده از اون سرچشمه شروع کنیم، نه کافری نه مسلمان هیچی نیستی، بریم سرچشمه، از سرچشمه بیاییم. میبینیم تازه اول کارش، ببینید بنگرم گام نخستین من، اول اینجا از اون انسپچوال تینکینگ. یادتونه گفت هایدگر صحبت کرد در contributions to philosophy و چند جلسه پیش راجع به میراث یا سنت صحبت کردیم، گفت اینا حجاب میشن، حجابای نوری که البته حجاب نوری تعبیر ما بود، حجاب میشن، نمیذارن ما بریم از اون سرچشمه نگاه کنیم. مولانا میگه اگه وقتی اینا رو واپس زدم میرم سر سرچشمه، اون وقت نگاه میکنم گام نخستین من است، اولین قدم رو از اونجا برمیدارم. من چرا گرد جهان گردم چو دوست در میان جان شیرین من است. وقتی که این یار در خانه ما گرد جهان میگردیم، چرا بگردم؟ چون اون چی که میخوام اون سرچشمه، اون وجود در خود منه، کافیه که این تعینات رو سلب کنم، یواش یواش پسشون بزنم. شمس تبریزی که فخر اولیا، سین دندانهاش یاسین من است. دندون ها به شکل دندونه دارن، چون کلمه سین دندونه داره دیگه، میبینید کلمه. حالا تشبیه کرده دندون ها رو به سین، بعد سین و یاسین رو به هم ترکیب خواسته ربط بده. شمس تبریزی که فخر اولیاست، حالا که ما قرار شد که بنابر صحبت آقای دکتر سروش ولایت رو تمام شده فرض کنیم، حالا بگیم شکل غلیظشو، اون شکل غلیظش هم تازه مولانا قبول داره که شمس من و خدای من، این فخر اولیاست. به هر حال بیشتر مقصود ما این بود که اگر بخواد از سرچشمه میاد، گام نخستین رو بخوایم برداریم، به نیستان برس بریم. باز از مولانا است، دفتر سوم مثنوی بخش 187 هم. از جمع اینو زیاد شنیدید ولی یه بیتش ما بیشتر مورد نظر ماست که ملاحظه میفرمایید: از جمادی مردم و نامی شدم، نامی یعنی نبات گیاهی، از جماد مردم. مردم یعنی چی؟ یعنی اون زمختی، اون استراکچر و قساوت و سنگینی سنگ رو از دست دادم، نرم شدم، نرم شدم، پود شدم، خاک شدم، تا ازم جوانه روید، نامی شدم، گیاه شدم. پس وزنما مردم به حیوان برزدم، از گیاهیم مردم شدم حیوان، جانور شدم، مردم از حیوانی و آدم شدم. پس چه ترسم که از مردن کم شدم؟ از مردن هیچ کس کم نمیشه، از ختم کردن، ختم کردن یه نوع مردنه، خاتم شدن یه نوع مردنه، پایان یافتن یه نوع مردنه. هایدگر گفت این پایان یافتن کم شدن نیست، از بین رفتن نیست، بلکه بیشتر شدنه. پس چه ترسم که از مردن کم شدم؟ از ختم شدن، ختم نبوت، ختم ولایت. ولایت کم نمیشه، بیشتر میشه. حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برارم از ملائک پر و سر. بشرم بالا تا ببیرم بشر، تازه بالاتر از بشر ملک بشم. و از ملک هم بایدم جستن زجو، کل شیء هالک الا وجهه. از فرشته هم باید بمیرم، یعنی فرشته هم بالاخره تعینن دیگه، نگه مگه فرشته ها مرگ دارن؟ فرشته ها مرگ دارن، اسرائیل هم مرگ داره، در احادیث هم هست مرگ به صورت یک گوسفند در میاد، حضرت یحیی سرشو میباره. همه ملائک هم میتونن مرگ داشته باشن، دارن، اگر تعیونشون از دست بدن. کل شیء، هر چیزی، هالکه، هالکه، نه اینکه حال هلاک میشه، هالک اسم فاعله، یعنی همین الان هالکه. این جمع این دوتا با هم مهم است. عرض کردم در اول بحث امشبمون که مقصود این نیست که شما یه جای دیگه نیست بشید، یه جای دیگه حرف بشید، این دوتا در هم تنیدن. کل شیء هالک، هر چیزی الان هالکه، الا وجهه، مگر وجهش که با او هست. میدید در همین هالک ها یه چیز جاودانه هست. بار دیگر از ملک قربان شوم، آن چند در وهم ناید آن شوم، ملکم بمیره. پس عدم گردم، عدم چون ارغنون، ارغنون یه نوع ساز باده است، گویدم که نا الیه راجعون، میگن آیه قرآن کریم ما به سوی او راجعون، راجعون هم مثل هالکه، هالکون، راجعون، راجع، هالک اسم فاعله، یعنی همین الان داریم رجعت میکنیم، هر نفس داریم رجعت میکنیم. مرگ دان آنک اتفاق امت است، بدان که مرگ اجماع امت اسلامی برانه، که مرگ این چه نکاب حیوانی نهان در ظلمت است. این که گفتن آب حیوان، آب زندگانی که خیز نوشید و جاودانه شد، نهان در ظلمات پنهانه، این ظلمات چیه؟ رنگ باختن تعینات. وقتی که این حجاب های نورانی از بین برن، این نورهای موقتی از بین برن، ظلمت بشن. ظلمت یعنی عدم، عدم نور، عدم، اون عدمی که هایدگر گفت نیست نیست میگرداند، نابود نابود میگرداند، این وجود اصلیه، یا حالا بعدن در یه مقاله که دیگه بعدن خواهیم، یا فیلمی که بعدن خواهیم دید، کپیتال ایز یا وجود بزرگ او سبتاج میکنه، او ویرانگره، ویران میکنه. اینا نفهمیدن های دیگه داره چی میگه، به چه معنایی میگه. یعنی اگر بری به سوی اون توجه کنی، به اون توجه هم نکنی، خود او دم به دم داره ویران میکنه تعینات رو، یه تعینی رو میبره تعین دیگری میبره. حالا یا شما باش هماهنگی زودتر این کار انجام میده، یا مقاومت میکنی، با یه مقدار مقاومت شکسته میشی، پس از مقدار مقاومت. خب باز ادامه از مولانا در طب دوبان بخش 18. این جهان از بی جهت پیدا شده است. بی جهت یعنی کجا؟ نیستی، عدم، بی تعین، بی چون، صحرای بی چون، که زی بی جایی جهان را جا شده است. نا کجا؟ زی بی جایی جهان را جا شده است. جای دخل است این عدم، از وی مرم. دخل یعنی اینکام، ریونیو، درآمد. جای دخل است، چیز به دست میاری، این عدم، از وی مرم. مترس، فرار نکن از این عدم. درآمد اینجاست. جای خرج است این وجود بیش و کم، دخل و خرج در برابر همن. این وجودی که داری ازت میگیرن، بیش و کم باید صرفش کنی، بس بدیش، بدیش بریم. اگر ندی و درآمدی هم نداشته باشی، مفلس میشی، هیچی نداری. تا بیای دوباره خودتو پیدا کنی، یک دنیای عظیمی، کارگاه عظیمی، مشکلات، پلهای بزرگی یا سدهای بزرگی، موانع زیادی و بالاخره بالا پایینهای زیادی باید تجربه کنی. پس اگر همین الان ما آماده باشیم که به عدم توجه کنیم، این عدم به این معنا که گفتیم، ثروتمند میشیم و ثروتمندتر میشیم. ولی اگر پایبند وجود بشیم، وجود تعینی، هی خرج و اکسپنسمون، هزینه هامون بیش بیش و کمر شکن میشه. کارگاه صنع حق چون نیستیست، صنع سازندگی خدا کجا اتفاق میفته؟ در عدم. جز معطل در جهان هست کیست؟ در جهان هست همه معطلن، تعطیلن، کار نمیکنن. اینا الان وکیشنن همشون. در جهان هست همه معطلن، ول معطلن، یعنی وکیشنن. اونجا که دم به دم کار داره صورت میگیره، در نیستیه. در هستی بخور بخواب و بعد مصرف کردنه. باز در دفتر دوم بخش 19، درست بعد از اون بخش، کارگه چون جای باش عامل است. این عمل رو دقت کنی، عامل، عمل. این که گفتن که فیلسوف متفکر نباید عمل کنه، در بره قایم بشه، عرض کردم که اینا رو توجه داشته باشید، این گریز از اشیاست، نه رفتن به طرف اشیا. کارگه چون جای باش عامل است. عامل، کارگر، عمله، فعله. جاش کجاست؟ کارگاهه. آن که بیرون است از وی غافل است. هر که بیرون از کارگاهه این عامل رو نمیشناسه، نمیدونه خالق کیه، خلاق کیه، کارگر کیه. پس درا در کارگه، یعنی عدم، برو تو کارخونه عدم. عدم کجا؟ سرچشمه، اونجا که اولین قدم رو از اونجا میشه برداشت. شما اگر این مولکول خاصی رو، اگر در این استراکچر و ساختمان مولکولی خاص بخواید کارش کنید، خیلی کارش نمیتونید، یک رنگش و وزنش و تراشش رو میتونید عوض کنید. ولی اگر بخواید این مثلا فرض کنید که شکر رو یا قند رو یا هر چیزی رو یا اسید رو یه چیز دیگرش کنید، باید از ساختمان مولکولی حداقل به ساختمان اتمی، اتماش جابجا کنید، یا یه ذره پایین‌تر از اون برید. هر چی پایین‌تر برید دستتون بازتر میشه که چی کار بیشتر کنید. حالا این را ببینید، این نکته مهمی که می‌خواستم بگم اینه. پس درا در کارگه، یعنی عدم، تا ببینی صنع و صانع را به هم. تا ببینی دو تا یه چیزه. این به کجا برمیگرده؟ وحدت شکار و شکارچی، وحدت سازنده و ساخته شده. اینو میخواستم خدمتتون عرض کنم، این همه دنگ و فنگ را انداختی. پس درا در کار گه یعنی عدم تا ببینی صنع و صانع را به هم. پس از این با این بیت داریم چیکار میکنیم؟ داریم از بحث تمثیل تور شکار و اشیا میایم بیرون. چیزی نیست که تو تور بیندازن، توری در کار نیست. خود اون یه تمثیل بود. خود شخص وقتی که تعیناتش رو رها میکنه میتونه گام اول رو از خودش برداره. البته رها کردن تعینات به این معنا نیست که برمیگردی به صفر. اینو ده بار داریم میگیم صفر 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 اون معنایی که سلبی باشه نیست، بلکه شما همه اون چیزها رو داری، یعنی به صورت چیز نداری. این نکته مهم اینه، چیزی نیستن اما جوهرش، و مثل اینکه آب هست یا جوهرش هست، یک چیز بسیطی هست، البته بسیط 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 محض که فقط ذات خداست، اونجاها نرید، نسبی این همه حرفا که عرض میکنیم خدمتتون. پس درا در کارگه یعنی عدم تا ببینی صنع و صانع را به هم. کارگه چون جای روشن دیدگیست، پس برون کارگه پوشیدگیست. کسی که در اون آغاز قرار نگرفته محجوبه، نمیفهمه چه اتفاقی داره میفته. بیرونه اونا که بیرون واسدن، اونا که الان جا واسدن میگن که آره ابر اومد، آفتاب شد، فلان طور شد، اینجور شد، کرونا آمد، کرونا رفت، کرونا موتاسیون انجام داد، چی شد؟ اینا نمیبینن چرا که جوری اینا. اون کسی میدونه که در سر آغاز هست، اونجا میبینه. خب حالا اینجا میگیم کاروده گشت جامه ولی پاک دامنم، از حافظه، یه مصرع از ابیات حافظه. ببینید اونجا که آرنت پیشنهاد کرد که متفکر وارد بحث‌های سیاسی اجتماعی اینا نشه، وارد هیومن افرز نشه، وارد امور دنیایی نشه، در موطن خلوت خودش تفکر کنه. برای چی؟ برای اینکه آلوده نشن به خباثت، شرارت، جنایت و اموری از این قبیل. یه مفهوم است که بعدم بس خدمت رو نزد کنه. پاک پاک داریم و پاک ناپاک داریم، یا بعضی هم میخوان پاک 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 بمونن. اونا که میخوان پاک پاک بمونن دامنشون رو میکشن کنار که آب ترشون نکنه. در حالی که جلسه پیش گفتیم مولانا گفت که در یه غزلی داشت گفت که جامن تو گرد کردی گرفتی که تر نشه، در بس تو دریا غوطه ها بخوری، غرق بشی، تو تازه فکر اینی که گوشه دامنت تر نشه. اینا که گوشه دامنشون تر نمیشه یه جور پاکی دارن، ولی پاکی پاکیه، پاکی ملائکه است، پاکی انسانی نیست، پاکی تنزیهی است، نه تنزیه در عین تشبیه و بلک. کالوده گشت جامه ولی پاک دامنم، نه ترسه. بالاخره اون عارف و یا فیلسوف یا حضرت علی یا امام حسینی که میاد در کربلا، یا امام حسنی که بیعت میکنه، صلح میکنه، قرارداد صلح میبنده، همه هر که به نوبه خودش به هر شکلی آمدن و شما از دید چشم بسته شما خون آلود شد، چهرهشون، چهره کودکش خون گرفت، یا فاطمه زهرا سلام الله علیها زمین خورد، شکسته شد، پلو شکسته شد، چادر خاکی شد، ولی پاک دامنن. شما که فکر میکنید که آلوده نشدید، ناپاک دامنید. بله بفرمایید.
بله دست شما درد نکنه. یه سوالی که داشتم برمیخواستم بگم به همون صحبتی بود که نسبت داده شده به هایدگر. این مثالایی هم که زدید همش به نظر میرسه شبیه به اینه که nothing مثلا existence درست میکنه. یعنی میخوام بگم اون nothing دوم چی هستش؟ nothing اول که خروج از تعیناته، اون nothing دوم منظور هم وجود محضه که مثالی که
نه اون خروج از تعینات به سوی nothingness رفتنه. nothingness همون وجود محضه. این خروج از تعینات یه پروسه ایست که به سوی اون میره انسان، و اون nothing این میگه nothing, nothings یعنی اون اشیا رو نیست میکنه خودش. اگر ما داریم الان از این ور نگاه میکنیم کسی با اراده و با اختیار این راه رو بره، اگرم نره اون اتفاق میفته. یعنی همینطوری که الان شما چه بخواید چه نخواهید اون تجلیات جدید داره اتفاق میفته، منتها حالا با یه سری مقاومت روبرو میشه یا یه سری ناهماهنگی ها در جامعه و تاریخ اتفاق میفته. اون چیزی است که بعدا عرض خواهم کرد چه اهمیتی داره ما هماهنگ شیم، چه اهمیتی داره ما تفکر کنیم و با انتخاب و با اخلاص این راه رو بریم. اگر نریم هم اتفاق میفته، منتها خیلی بدجور میفته.
آها، پس nothing اولیه همون وجود مطلق. من اشتباهی
اینجور که من دارم میفهمم، بله اینجور من گرد میکنم. حالا خیلی مشکل داره، این حرف میگن حرف اصلا بیمعناست، کارنا میگن این حرف بیمعناست، بنداز دور اصلا فکر نکنید این حرف معناش چیه، اصلا حرفی که معنا نداره دنبالش نگردید توضیحش بدید.
آها بله، من به این فکر رسیدم که شاید اون nothing اولیه همین صحبت هایی هستش که در مورد خروج از تعیناته. پس الان متوجه شدم که nothing اولیه همون اقیانوس بدون موجه که وجود مطلقه.
حالا این بل بل حرف ده مطلق... میاره ده nothing بل. حرف ده مه داف ده nothing.
بس nothing اولی منظور وجود مطلق. دست شما در
خب. حالا بس ما یه نکته که میخواییم بعداً بیشتر بشه پردازیم علم و عمله که توی کانتکس های یا متون اسلامی تحت عنوان ایمان زیاد بشه فر میشه و ایمان و عمل صالح. حالا احتمالاً شاید بهتر بگفتم ایمان و عمل صالح، ولی ایمان خودش هم دربر میگه، چون ایمان اون چیزیست که عمل رو همراه داره. بدون عمل هیچ وقت ایمان نیست. علم هست ولی ایمان نیست. بنابراین علم و عمل بایستی به ایمان برسن، به شکل ایمان. بعد این یه مطلبی که حالا دنبالش میگردیم میریم جلو. بداهت و ضرورت. یه وقتی چی بدیهیست یه وقتی ضرورت آفرینه. اینم میخوام بشه دقتی داشته باشی. یا شما میگید که بدیهیه که مثلا حالا شاید هم بدیهی نباشه، ولی حالا فرضاً برای یه نفر که سنت برش چیره شده میگه که بدیهیه که انسان بس ازدواج کنه توی فرهنگ‌های خاصی مثلا خب باید ازدواج کنه، ولی احساس ضرورت نمی‌کنه که ازدواج کنه خودش و از نظر سنتی و اینا فکر می‌کنه بدیهیه و خودش هم قبول داره، ولی پرشری احساس نمی‌کنه که تشکیل خانواده بده ازدواج کنه یا هرچی. این وقتی که ضرورت تبدیل به ضرورت میشه، اینم یه امریست که بس بهش دقت کنیم که حالا هر کسی یه چیز رو ضروری احساس میکنه. الان آرنت یا کسای دیگری که حالا نقد میکنن و میگن که دور باشید، جلو نیایید، نرید وارد وسائل اجتماعی و سیاسی و امور روزمره نشید، اینا ضرورت این کار رو احساس نمیکنن، ضروری نمییابن و دلیلش حالا عرض میکنم. میراث چیره شده بدیهی مینماید. توی ذهن یه مردمی یه چیزی چیره میشه دیگه، یه چیزی بدیهی میشه که این کار غلطه یا درسته، مگر برای گمراهان. اونا که راهشون رو گم کردن، اصلا بیراهن، راه ندارن، بیرون از شاکله خود رفتگان و فراتر از مبلغ خیش شدگان. این فراتر از مبلغ به قول آقا حسن زاده خدا حفظش کنه، این طلب شما از ما یه بحث راجش خواهیم داشت انشاءالله، نه تو این سلسله بحث ها، تو بحث مقاله بعدی یا ویدئوی بعدی. کسانی که از شاکله خودشون بیرون رفتن، چیزا براشون سنت ها بدیهی نیست، میراث ها بدیهی نیست. کسایی که گمراه شدن، یه راه خاصی براشون بدیهی نیست، دنبال راه میگردن، راه ها همه براشون تقریبا یکسانه، بس ارزیابی کنن از اول یا یه جوری بالاخره بس به یه راهی تن بدن یا همیشه حیرت زده و گمراه باقی بمونن. و کسانی که از مبلغ خودشون بیرون رفتن، اینم بعدن حالا عرض کردم تحویلتون، آبشخورها و مشربها، غریزه ها و عادت ها، اینا انسان ها رو یه چیزهایی رو براشون پاک میکنه، یه چیز دیگر نجس میکنه، یه چیز دیگر ناپاک میکنه. حالا اگر مثلا فرض کنید طرفدار یه مرامی هستن میگن مثلا محافظه کارن، محافظه کاری پاکه، لیبرالی نجسه. اگر لیبرالن، مشرب لیبرالی دارن، محافظه کاری نجسه، ناپاکیه. حالا از کجا اینها پدید آمده؟ بخشش ممکنه برگرده به ژن ها، به اون بدن انسان ها که دو سه جلسه قبل راجعش صحبت کردیم، بخشش به فرهنگ و آداب و رسوم و غریزه ها و اینا. حالا یه مثالی من دیدم، گفتم اینو براتون پخش کنم و شاید با همین تمام کنم، چون گرچه مطالب دیگه بود، حالا همین جا وای میسیم. اینو ملاحظه کنم، من برشاد کردم بهش. خب حالا این من یوتیوب زیاد گشتم که ورژن های مختلف با این شخص هم مصاحبه شده تو اینها. این یه شخص تو فلوریدای آمریکا حدود یه ماه و نیم پیش این اتفاق افتاده. پشت خونهشون یه برکه آبیه، اینم طول سگ ایشونه که پاپیش بوده، داشته راه میرفته، یه دفعه دیده این تمساحچه پریده بیرون و اینو قاب زده، این طول سگر رو قاب زده، رفته زیر آب و که به اصطلاح تومش رو بخوره. این میگه که بلا فاصله غریزه، خودش تعبیر غریزه رو به کار میبره، اکتیویت شد بدون هیچ فکری، بدون اینکه مثلا یه لحظه فکر کنه. تو فیلم اونجا این دوربین هایی بوده که این دوربین ها برای محیط زیست بوده که نصب کرده بودن، که مثلا حالا فیلم برداری که محیط زیست، اصلا این کسی فیلم برداری نکرده، دوربین های فیکسی بوده که محیط زیست هم فلوریدا اونجا گذاشته بوده تو این منطقه حالا شبه جنگلی که پشت خونه ایشون بوده. ایشون میگه من بلافاصله اینستینکت غریزم به هم گفت باید بپری تو آب. پرید تو آب، حتی اینجا سیگارش هنو به لبشه، سیگارش رو ور نمیداره از لبش، همون که رفته زیر آب اومده بیرون هنو سیگارش رو لبشه. تمساح رو میگیره از تو آب میکشه بیرون، بعد دندوناش رو دوتا آروارش رو میکشه با هم باز میکنه و این طول سگ خودش رو از دهنه میکشه بیرون، میندازه بیرون. بعد این تمساح دست خود اینو میگیره تو دای دندوناش، زور میده که اینم با زور دست خودشو باز میکنه، چند تا بخیه میخوره نهایتاً دستش اینا. بعد که باش صحبت میکردن، چند تا مصاحبه داره، میگه تمساحگری کرد، من تمساح رو چانم اون کارشه، اون بس تومه خودشو بگیره، تمساحگری کرد و بر اساس غریزه، منم بر اساس غریزه خودم عمل کردم، او بر اساس غریزه خودش عمل کرد، منم بر اساس غریزه خودم عمل کردم. این یه تصویر خیلی خوبیه برای کسی که یه چیزی براش حالت ضرورت پیدا کرده، فقط بدیهی نیست بلکه ضروری است. این تشبیه این با حضرت موسی علیه السلام هم که مادرش وقتی که خدا گفت بیفکنش توی آب، شیخ ابن عربی میگه که وحی علم ضروری است، علمی نیست که شخص بتونه در برابرش مقاومت بکنه. وقتی شخص میتونه در برابر یه علمی مقاومت بکنه، هر چند بدیهی هم باشه، اون وحی نیست، از نوع وحی نیست، علم ضروری نیست، ضرورت آفرین و مستر کننده نیست. و این شخص حالا ماها یه چیزای الان ماها بودیم میگفتیم برای چی، حالا یه سگ دیگه رفته دیگه، من بچه خودم رو به خطر بیندازم مثلا، این اصلا فکر نمیکن آلوده دامن میشه نمیشه، کلاش از سرش میفته، مردم میخندن بهش نمیخندن بهش، چه اتفاقی میفته. حالا شاید اگه من بالا نمیخوام قضاوت کنم، شاید بعضی ها بچه‌شون هم افتاده بود نمیپریدن تو آب، میگفتن حالا هم بچه رو بکشتن بدم هم خودمو، خب حالا هر دوتامون کشته میشیم، چه فایده داره؟ حالا یکی کشته شد شد، معاذ الله، منم به خدا خدا نکرده. ولی این میگه که هرچه باد آباد. ماها در یه جاهای اینطوری هستیم، البته ممکنه کم باشه، یه جاهایی نیستیم، و اون جاهایی که نیستیم و دو تا چهار تا های میان تو صحنه اینا هنوز علمن، حتی اگر بدیهی هم شده باشن برامون علمن، ضروری نشدن. یعنی ضروری نشدن چه؟ یعنی با شاکله ما نیستن، ما رو شکل ندادن، برای ما یک وجود نساختن و ما رو خمیرمایه وجودی ما نیستن، با ما بیگانن، ما یه جور با فاصله با اینا تماس داریم، نزدیکش نشدیم. حالا یه بار دیگه من دارم شما ببینید تو بحث ما فکر کنم الان من استارت بعدی رو دیگه نرم، چون یک ساعت نیم که قول دادیم فراتر نریم. انشالله تا جلسه بعد در پناه خدای تعالی باشید و سلام علیکم و رحمت الله.